ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین بی نتیجه ماند. نخست وزیر کره جنوبی در ارتباط با سانحه غرق شدن کشتی این کشور از سمت خود استعفا داد. و سه هیئت سیاسی اقتصادی اتریش، فرانسه و بلژیک به تهران رفتند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود در مورد بحران اوکراین خواستار همکاری مسکو برای آزادی ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا شد که توسط افراد مسلح طرفدار مسکو ربوده شدند. در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت آمریکا باید از نفوذ خود برای آزادی رهبران جدایی طلب اوکراین استفاده کند که توسط دولت کیف بازداشت شدند. این گفتگوی تلفنی بدون نتیجه پایان یافت. مسکو دخالت خود را در رهبری و هماهنگ کردن طرفداران روسیه در اوکراین تکذیب می‌کند. نخست وزیر کره جنوبی چانگ هونگ وون امروز یک شنبه در ارتباط با غرق کشتی کره جنوبی از سمت خود استعفا داد. در این سانحه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، دولت سئول در معرض انتقادات زیادی مبنی بر عدم واکنش به موقع برای نجات سرنشینان کشتی قرار گرفته است. سفر هیئت‌ها و مقامات اروپایی به تهران همچنان جریان دارد. وزیر خارجه اتریش، هیئت پارلمانی فرانسه و هیئت اقتصادی بلژیک از مقامات و هیئت‌هایی هستند که در یکی دو روز گذشته وارد ایران شدند. سباستیان کورتز، وزیر خارجه 27 ساله اتریش که به دعوت همتای خود محمد جواد ظریف برای سفری دو روزه به تهران رفته است، امروز یک شنبه با آقای ظریف در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و هسته‌ای دیدار و گفتگو می‌کند. تهیه مقدمات سفر رئیس جمهوری اتریش به ایران نیز جزء برنامه‌های این سفر است. فیلیپ مارینی، رئیس کمیسیون امور مالی پارلمان فرانسه، نیز روز شنبه با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، نیز عصر شنبه در دیدار با هیئت اقتصادی بلژیک، ارتباط دادن مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی را اشتباه دانست و توصیه کرد که اروپا از فرصت استراتژیک کنونی برای توسعه روابط با ایران استفاده کند. با گذشت نزدیک به 10 روز از حوادث بند 350 زندان اوین که بنابر گزارش‌های انتشار یافته به عنوان حمله گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی به زندانیان سیاسی و ضرب و شتم آنها از آن یاد شده، هر روز خبرهای تازه‌ای از سوی خانواده‌ها، بستگان و نزدیکان زندانیان انتشار می‌یابد. این در حالی است که مقامات زندان وقوع چنین حمله‌ای را به زندانیان بند 350 خلاف واقعیت اعلام کردند. در همین حال برخی از محافل دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که در مورد حمله روز 28 فروردین به بند 350 زندان اوین سکوت اختیار کرده است. در گفتگو با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، نخست از وی پرسیدم که سکوت دولت روحانی را در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کند. مجید محمدی:
آقای روحانی بناش بر این نیست که در حوزه سیاست داخلی و بالاخص مسائل حقوق بشر موضع‌گیری کنه، چون هزینه بسیار زیادی رو برای دولت به بار میاره و دولت رو از اولویت‌هاش که مسئله سیاست خارجی و مسائل اقتصادی هست تا حدودی دور میکنه و فشار حداقل بیت رهبری و بخشی از اقتدارگرایان رو بر دولت آقای روحانی افزایش میده. به همین دلیل من فکر میکنم آقای روحانی و دولتش در این موضوعات تا حد زیادی سعی میکنن با سکوت موضوع رو از سر بگذرونن.
آقای محمدی، به هر حال آنچه در بند 350 زندان اوین روی داد انعکاس‌هایی هم در خارج از ایران داشته. به نظر شما این گونه رویدادها چه تأثیری در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دولت آقای روحانی داره؟
همینطور هست. ما شاهد موضع‌گیری هایی از سوی برخی از مقامات دولت های خارجی در این موضوع بودیم. خانم اشتون گفتن که این موضوع رو دارن بررسی میکنن. عکس العمل های نسبت به این اخبار رو هم در سطح داخل کشور در سخنان آقای محمد جواد لاریجانی دیدیم. روشن هست که ابتداعاً وقتی این اتفاقات میفته نهادهای مدنی بین المللی، نهادهای حقوق بشری عکس العمل نشون میدن، بعد نوبت به دستگاه‌های دیپلماسی میرسه و در این موضوع هم به احتمال خیلی زیاد ابتداعاً اروپایی‌ها و بعد آمریکایی‌ها موضع‌گیری خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا هم در این موضوع موضع‌گیری کرده. موضوع به سکوت در سطح بین المللی برگزار نمیشه و در آینده هم مشخصا هزینه خواهد داشت، بالاخص برای دولت آقای روحانی هزینه خواهد داشت، چون در خارج کشور خب روال بر این هست که تفکیک نمی کنند موضع دستگاه رهبری رو نسبت به موضع دولت.
هر روز شاهد انتشار خبرهای تازه‌ای در ارتباط با بند 350 زندان اوین هستیم. تأثیر این رویداد در موضع‌گیری‌های سیاسی جناح‌های داخل ایران چی بوده؟
این موضع‌گیری‌ها در خارج کشور و بالاخص افزایش فشار بر دستگاه سیاست خارجی کشور، اینها در داخل باعث دو قطبی تر شدن فضا خواهد شد، باعث افزایش شکاف میان گروه‌ها خواهد شد. بالاخص در داخل کشور گروه‌های اصلاح طلب مجبور خواهند بود، حالا بخششون سکوت کردند مثل کارگزاران مجمع روحانیون مبارز در برابر این موضوع سکوت کردند، به دلیل اینکه می‌خواهند در انتخابات آینده مجلس شرکت کنند و نمی‌خوان هزینه زیادی رو تحمل کنند، بالاخص می‌ترسن از اینکه در نظارت استصوابی شورای نگهبان بر اونها سخت بگیره. اما بخشی دیگر از این نیروها موضع‌گیری کردند و به احتمال خیلی قوی چهره‌ها موضع‌گیری خواهند کرد، چهره‌های سیاسی. این شکاف میان نیروهایی رو که امروز با دولت دارن همکاری میکنن، چون طیف گسترده‌ای هستن، از آقای پور محمدی شما بگیرید تا کارگزاران تا برخی از نیروهای اصلاح طلب، شکاف میان اینها رو تا حدود زیادی افزایش خواهد داد.
آیا شما تکرار این نوع وقایع رو در حوزه‌های دیگه هم مثلا فرهنگی، حقوق بشری یا امنیتی محتمل می‌بینید؟
من به زودی محتمل نمی‌بینم، چون این حرکتی که انجام شد در واقع یک نوع سیگنال بود به رفتار حقوق بشری اتحادیه اروپا که در واقع می‌خواستن بگن که ما این کارهایی رو که تا الان کردیم ادامه خواهیم داد و فشارهای خارجی تأثیر بر ما نخواهد گذاشت، و همچنین در داخل هم دارن این سیگنال رو به نیروهای اصلاح طلب میدن که منتظر اصلاحات چندانی نباشید. این سیگنال داده شده با حمله به بند 350. من فکر نمی‌کنم در یکی دو ماه آینده دوباره شاهد چنین رخدادهایی باشیم.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا. اکنون هنگام پخش دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رسیده است.
در مورد کتک زدن این بیگناهان سیاسی در بند 350، چون نتونستند آقای روحانی رو شلاق بزنن، کتک بزنن، انتقامشون رو از این بیگناهان گرفتن. اونی که میزنه فراموش میکنه و زیرش میزنه، ولی اونی که خورده، درد کشیده، درداش فراموشش نمیشه و این درد به تن خانواده اونا هم میمونه.
سر امنیت اجتماعی و بالا رفتن قیمت دلار و زد و خورد در بند 350 اوین همه نشان از توافق کامل حکومت با غرب است. منتها خدشومش این حکومت کنار نیمدن با مردمشه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
آقای روحانی، در باره قیمت بنزین شیر ملایم همین بود. میدانید شما در شبان روز چقدر مردم به شما بد میگویند؟ یا میدانید؟
در دیماه سال 1343 دولت وقت ایران بهای بنزین رو 1 ریال اضافه کرد و در شهرستان‌ها و در تهران مردم اعتصاب کردند، تاکسی‌ها اعتصاب کردند و دولت وقت با دستور شاه فردای همون روز دوباره قیمت بنزین رو به صورت سابقش درآورد. این 1 ریال اضافه شدن قیمت بنزین باعث خشم مردم شده بود.
آقای رئیس جمهور، شیب شما اگر هم ملایم هست، زیر پاتون لغزنده است. مطمئن باشید که وقتی زمین سر و لغزنده است، هر چقدر شیب ملایم باشه، همه با مخ میخورن زمین.
در رابطه با ازدیاد جمعیت، این آقایون نمایندگان مجلس که قانونش این مسئله رو قانونی کردن که هم باید بچه بیارن، لطفا از خودشون شروع کنن و اونایشون که زناشون مسنن نمیتونن میتونن همسر جدید اختیار کنن، شروع کنن سال یه بچه بینم خودشون میکنن این کارا، یا همه چی برای مردمه، مرگ برای همسایه خوبه.
ما چه نظری داریم؟ غیر از بدبختی و نداری و گرسنگی و دربدری چه نظری میتونیم داشته باشیم؟ او اصلا نداشتیم گرسنه کشیدیم، حالا بعدم گرسنه میکشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیزاده در پاسخ به پرسش‌های رضا ولیزاده روزنامه‌های بامداد امروز ایران را ورق می‌زنند.
روزنامه خراسان امروز نوشته که آقای محمد باقر نوبخت در گفتگوی اختصاصی با روزنامه خراسان گفته که دولت به استناد قانون بودجه سال 93 که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده اختیاراتی رو به دولت واگذار شده که درباره نیازمند بودن یا نیازمند نبودن خانوارها تصمیم بگیره و از اونجایی که میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی اون انتظار دولت رو برآورده نکرده، بنابراین دولت قرار است از این اختیارات استفاده بکنه و شماری از خانوارها رو از دریافت یارانه نقدی حذف بکنه. البته آقای نوبخت در گفتگو با روزنامه خراسان به نکات دیگری هم درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها اشاره کرده، از جمله ایشون گفته با افزایش قیمت بنزین دولت 7200 میلیارد تومان درآمد بیشتر کسب میکنه که اون رو قرار است در حوزه تولید و همچنین بهداشت هزینه بکنه. یک نکته دیگر که آقای نوبخت به اون اشاره کرده این هست که منابع جدیدی که دولت کسب بکنه از هدفمندی یارانه ها و گرانی هایی که در پی افزایش قیمت بنزین رو خواهد داد، اونها رو هم در حوزه های عمومی و از جمله بهداشت و درمان هزینه خواهد کرد.
روزنامه اعتماد از افزایش فعالیت اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده. این دو جناح چه گام‌هایی برای انتخابات آینده برداشتن؟
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده درباره سازوکارهای انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان که در حال شکل‌گیری هست و از اون به عنوان دو مثلث برای وحدت دو جناح سیاسی نام برده. در این گزارش روزنامه اعتماد اشاره کرده که در انتخابات مجلس نهم اصولگرایان نتونستن ائتلافی انجام بدن، اصلاح طلبان هم با موانعی برای حضور در انتخابات مواجه بودن، اما به نوشته روزنامه اعتماد از اونجایی که در انتخابات آینده احتمالاً هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان میتونن با دست بازتری شرکت بکنن، به همین دلیل در صدر هستن که دو مثلث برای ائتلاف‌های خودشون تشکیل بدن. مثلث اصلاح طلبان به نوشته این روزنامه آقای هاشمی رفسنجانی هست، آقای علی اکبر ناطق نوری هست و آقای سید حسن خمینی، که البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای خاتمی در صدر هست که این مثلث رو فعال بکنه، به این دلیل که خودش نمیتونه نقش اونچنانی در انتخابات دست کم به شکل رسمی از خودش بروز بده. اما مثلث اصولگرایان هم به نوشته روزنامه اعتماد آقای جنتی هست، آقای مهدوی کنی هست و آقای محمد یزدی.
روزنامه ایران هم گزارشی درباره ماجرای تولید لپتاپ ایرانی منتشر کرده. ماجرای این لپتاپ چیه؟
این ماجرای لپتاپ ایرانی که روزنامه ایران امروز دربارش گزارش منتشر کرده محل اختلاف میان اتحادیه‌های صنفی فروشندگان کامپیوتر و لوازم آیتی در ایران و همچنین یک شرکت ویژه‌ای که البته روزنامه ایران نتونست اسم اون رو منتشر کنه و با سه نقطه از این شرکت یاد کرده. روزنامه اعتماد نوشته که این شرکت تونسته امتیازات ویژه‌ای رو از دولت به دست بیاره، البته از دولت گذشته، و با این ادعا که تولید کننده لپتاپ ایرانی هست تونسته تعرفه واردات لپتاپ به ایران رو از 4% به 10% از سوی دولت افزایش بده، در حالی که مسئولان اتحادیه‌های صنفی به روزنامه ایران گفتن که این شرکت قادر نیست حتی پیچ لپتاپ رو هم در ایران تولید کنه، بلکه اقلام و کالاهای مختلف مربوط به لپتاپ رو وارد میکنه و اون رو در ایران مونتاژ میکنه و از رانت‌هایی به عنوان تولید استفاده میکنه.
شهرام رفیزاده و رضا ولیزاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زدند. لازم به یادآوری است که آخرین خبرها را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. با سپاس فراوان از توجهتان، فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.